نمیتونه امروز مکتب بره، نمیتونه درس بخونه. مگر من کوشش میکنم که دمو خانه از چیزی که یاد دارن، از چیزی که میفهمن از اونم خود برسن. من نمیمانم شانم که یک دقیقه بیکار بشینم دمو خانه سرشان درس میخونم. اینال که باز نه مکتبم نباشه نمیشه. مکتب که نباشه چه قسم بالا بره؟ امکانات نباشه چه قسمو از کدام طریق بتونه خدا پیش ببره؟ اینال شما قضاوت کنین آیا قابل بخشش است؟
خب میگم کاکا جان، باز پس آمدین که شعر خدا بخونین ها؟
و علیکم برسلام، دلم خواندم دلم نخواندم.
ای بابا کاکا، باز گپای دیروز میگین ها؟
شعر خواندی نخواندی چی حال داری دخالت میکنی در کاری ما؟ بگو برنامه تجرا کو کاکا، خواهیش کو
کاکا. یادتان نروه که من مجری اصلی هستم.
مجری هستی؟ مجریگریت یک مقداری به بعضی از مسائل کار داره. مثلا خواهش کو کاکا جان، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ شعر مردارین ندارین؟ همچی چیزا آمدین شعرتان رو بخوانین. خنده کن، خنده بر هر درد بی درمان دواش. خنده کن
بخوانین.
چی بخوانم؟
شعر
بخوانم؟ خب بچه شم اینی تو بگوین، خواهش کو همیشه. گاهی درباره گذشت میخونم بچه. گاهی گذشت مستر یک مهربانی است. مستر مفهمی؟ فعل مستر داره، فعل از مستر مشتق میشه. مشتق مفهمی؟
نه فقط شما میدونی.
آفرین، فقط کاکاها مفهمه. گاهی گذشت مستر یک مهربانی است، گاهی شبیه خنده ما ناگهانی است.
واه واه،
شبیه خنده شما باید باشه، شبیه خنده شما ناگهانی است. بگذر که کار و بار جهان برگذشتن است. آری گذشت کن که گل زندگانی است.
خب
واوا بگو.
واوا،
ما را گذشت ها برساند به عشق من، هر کس به عشق خود برسد جاودانی است.
خب
آفرین. بگو آفرین.
آفرین آفرین.
پاییز می رسد که دلم عطسه می کند. تو بگو چطور عطسه می کند؟
چطور عطسه می کند؟
عطسه
عجب.
پاییز می رسد که دلم عطسه می کند، پاییز رنگ های تب نوجوانی است.
کاکا یک چیزی میگم.
بفرمایید.
من فکر میکنم شما شعر آقای بینش دوزی کردی.
بیشه
این شعر به نظرم از آقای بینش است.
روی جو کجا شعر گفتم اتانا؟
آخه شبیه شعرهای خودتان نبود.
من دلم هر رقم که شعر گفتم میگم، تو بیش مجریگریت خودتا بکن.
خب نه، من باید واقعیت رو بگم دیگه، نکنه که شعر دوزی کرده بیارین.
واقعیت نگو. این واقعیت گوی.
ای کاکای شعر دوست.
بیشی دیگه بیشی.
خب کاکا، من میگم گپ کشان نکنین، برین دیگه. من آقای بینش نمیگم شعرشان شما خونده.
شما ده هیچ کسی چیزی گفتم نمیتونی خودتون باز گیر میفتی، پایتون گیر است. نه
خب من رفتم با امان خدا. برین برین. تشکر، با امان خدا. دوستای عزیز، دقایق پایانی برنامه است و ما کمتر از 7 دقیقه، در واقع 6 دقیقه وقت داریم که با شما درباره موضوع گذشت صحبت بکنیم. وقتی به گذشت سلام میکنی، در واقع به مهربانی و محبت سلام میکنی. گذشت هر جا میره با خودش احترام هم میبره. گذشت هر جا میره صبر با او همراه میشه. گذشت هر جا میره آرامش روانی را هم با خودش میبره. همگی میگن که گذشت، فداکاری، صبر، صفا، صمیمیت و محبت دوستای خوبی هستن. وقتی در جمع گذشت و دوستانش باشیم، شور و نشاط و شادابی هم به او جمع اضافه میشه. درود بر گذشت که این همه دوستان خوبه دور خودش جمع کرده. بعضی از ما میترسیم در بعضی از جاها حضور پیدا کنیم. میگیم فلانی در اون مجلس هست، نه من نمیرم. خب حتما از دست و زبانش آزار دیدیم که ای تو میگیم دیگه. این ترس ها به خاطر نبود گذشته. وقتی گذشت نباشه ترس ما را همراهی میکنه. میترسیم که دوباره آسیب ببینیم، میترسیم که دوباره زخم بخوریم، مضطرب و نگران میشیم، تشویش پیدا میکنیم، قلب ما نامنظم میزنه، امنیت روانی خود از دست میتیم. در حالی که اگر گذشت داشته باشیم دیگه از ترس و فشارهای روانی هم هیچ خبری نیست. وقتی از کسی نترسیم دیگه معلوم است که زمینه های صلح و دوستی هم فراهم میشه. نکته پایانی، کسایی که ارزشهای خود میشناسن گذشت برشان آسان تره. کسایی که خود باور دارن و خود باوری رده خودشان تقویت میکنن آسان میبخشن. البته کسایی هم هستن که وقتی گذشت میکنن خدا رو شکر میکنن که قدرت بخشیدن دارن. یکی از راه های گذشت هم همیست ای که شکر گذار توانایی ها و چیزایی که داریم باشیم. بعضی ها میگن تو جای ما بودی چی کار میکردی ها؟ گاهی شاید طرف مقابل خود درک نکنیم. اگه تانستی خود جای طرف مقابل بانی و شرایط او را در نظر بگیری، میتونی آسان تر ببخشی.
سلام بر شما و بر شنونده های برنامه خوب شما. احمد بلال صدیقیار هستم، دانش آموخته رشته ژورنالیسم و ارتباطات عامه. به نظر من وطن ویژگی خاصه که ما باید داشته باشیم، عشق به وطن است. هر جایی که ما باشیم فکر میکنم هیچ جای دنیا به وطن خود آدم نمیرسه، ولو که هر چقدر یک کشور رو به توسعه نباشیم، باز ما وطن خود دوست داریم و هیچ جای دنیا به وطن خود نمیرسه و یک عشق خاص به وطن خود داریم که تا ما بتانیم به این وطن مزار خدمت شویم.
نام خالد است، باشنده ولایت کابل و محصل در یکی از پنتون های شخصی کابل. به نظر من یک مرد واقعی ویژگی هایشی است که اونا بتانه خود بزرگ بکنه و به اهداف خود برسانه، خود اهداف بلند داشته باشه و تغییر چنج با وجود بیاره، چنج مثبت در جامعه. که مهم نیست که هر کار باشه، مثلا هر چیزی که لیاقت دارن، به هر چیزی که اونا ذوقشان است و اونمو میتونن خود چنج بیارن و چکنن. و مرد واقعی به نظر شخصی مایی است که مرد واقعی باید بسیار مهربان باشه و در جامعه یک رفتار نیک و خوشسند داشته باشه. بود
تشکر از شما برادر عزیز. خب دوستان گرامی، یک هفته با شما درباره گذشت و بخشش صحبت کردین. یک تشکری گرم داشته باشیم از حضورتان در برنامه. موضوع هفته بعد ما میراث انتخاب شده. سوالی که از شما پرسیدیم ایست: بهترین میراثی که از گذشته افغانستان بر ما و شما مانده چیست و بر پاسداری از او باید چه کاری انجام بدیم؟ به این سوال فکر بکنین و تا شنبه که موضوع جدید ما میراث باشه نظرهای خود بر ما حتما روان بکنین، چه پیامک باشه چه صوت، به شماره 20937474717144 که این شماره به واتساپ هم متصل است. فردا گلچین برنامه روی موج جوانی تقدیم شما میشه. تا شنبه و سلامی دوباره، خداوند یار و همراهتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد: طبق فتوای رهبری ما هیچگاه دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم رفت. استقبال طالبان از مواضع کشورهای منطقه در قبال افغانستان در سازمان ملل. و تاکید پاکستان بر ضرورت توجه به مبارزه با تروریسم فرامرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سطح سران و رهبران جهان سخنرانی کرد. در این سخنرانی که دقایق قبل به پایان رسید، پزشکیان تاکید کرد طبق فتوای رهبری ما هیچ وقت دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم رفت، چرا که غیر قانونی و کشتار جمعی است. پزشکیان با اشاره به جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و در حالی که تصاویر شهدای این جنایت را به هزار نشان میداد گفت: درست در مسیر دیپلماسی بودیم که رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور ما تجاوز هوایی کرده و به دیپلماسی خیانت شد. پزشکیان ادامه داد: جهان در 2 سال گذشته نظاره‌گر نسل‌کشی در غزه و تخریب زیرساخت‌های سوریه، حمله به یمن و هدفگیری اوریان رهبران ملت‌ها بود و همه اینها با پشتیبانی مسلح‌ترین حکومت جهان و به بهانه شعار دفاع از خود انجام شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شعار امسال سازمان ملل متحد تحت عنوان 80 سال و بیشتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر گفت: این شعار در حقیقت فراخوانی برای همبستگی و نگاه مشترک با آینده روشن‌تر است. وی گفت: زیربنای همه ادیان الهی و وجدان بشری این قاعده طلایی است که هر آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نیز نپسند. مشروع خبر سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را فردا در بخش‌های مختلف خبری رادیو دری خواهید شنید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید کابل از مواضع مثبت برخی کشورها در قبال افغانستان که در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد استقبال میکند و این دیدگاه ها را واقع بینانه میداند. گفتنی است که در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در غیاب طالبان برگزار شد، رهبران شماری از کشورهای منطقه بر ضرورت صلح، امنیت و توسعه افغانستان تاکید کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید حکومت طالبان از مواضع مثبت برخی از کشورها در قبال افغانستان که در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کردند استقبال میکند و این رویکرد را واقع بینانه میداند. آقای فطرت تاکید میکند که حمایت از ثبات و پیشرفت افغانستان و سود تمام منطقه است و حکومت طالبان بر تقویت روابط با کشورهای مختلف باور دارد.
مجد آقای ودونه چه در افغانستان پاره مثبت تریز لری در دوی داغ موقف ستایو او دای واقع بینانه نظر بوله چه در افغانستان سرالی که تا دشته امنیت ثبات و پرمختگون و پتنظر که پر اهمیت قائل دی. در افغانستان در ثبات و پرمختگون حمایت در طول سیمه پا گرده ده او افغانستان لطول ودونه سره در مثبت آریکو پر پیاورتی باور لری.
این اظهارات در پی سخنان رهبران کشورهای چون ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه در 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شده، جایی که آنان از صلح، امنیت و توسعه در افغانستان حمایت کردند. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود در این نشست گفته که تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیازمند تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه جهانی است. او هشدار داده که نادیده گرفتن وضعیت افغانستان می تواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کند. رئیس جمهور ازبکستان با تأکید بر لزوم جلوگیری از انزوای افغانستان اعلام کرده که کشورش قصد دارد پروژه‌های بزرگ اقتصادی و زیربنایی را در کشور عملی سازد. وی همچنین پیشنهاد کرده که سازمان ملل متحد یک قطعنامه ویژه در مورد توسعه مسیرهای ترانزیتی و انرژی با اهمیت بین المللی در خاک افغانستان تصویب کند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته تا برای رسیدگی به خشکسالی در افغانستان و کمک به زلزله زدگان اخیر در شرق این کشور همکاری کنند. صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان نیز در این نشست خواستار بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان شده است. او با انتقاد از انزوای بین المللی افغانستان تأکید کرده که محروم کردن این کشور از کمک‌های مالی و بشردوستانه اقدامی غیر قابل قبول است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در سخنرانی خود در این نشست از طالبان خواسته تا رویکردی فراگیر در حاکمیت خود در پیش گیرد و به ارزش‌های انسانی توجه کند. سلمی افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
طبعا که گام مثبتی هست. وقتی که مردم افغانستان کوشش میکنند که زندگی صلح‌آمیز و پایدار داشته باشه، حکومت هم اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در کشورها و امنیت را مطرح بحث داره، پس جهان باید تقابل‌ها را گوشه بگذاره. طبعا که افغانستان با ثبات اقتصادی سیاسی میتونه گام مثبتی ایفا بکنه در روند تامین امنیت جهانی.
حمایت کشورهای همسایه و منطقه از افغانستان در حالی مطرح میشود که اکنون افغانستان با چالش‌های جدی سیاسی، اقتصادی و بحران بشری مواجه است. مقامات حکومت طالبان هم پیوسته تاکید کردند که برای حل این چالش‌ها نیاز است تا سازمان ملل متحد و جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد تا آنان به گونه رسمی با جهان وارد تعامل و گفتگو شوند و برای این چالش‌ها راه حلی پیدا کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در همین حال در نخستین نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان که در حاشیه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان از فعالیت گروه‌های تروریستی علیه کشورش از خاک افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که این تهدیدها صلح و امنیت منطقه‌ای را با خطر مواجه کرده‌اند. اسحاق دار تأکید کرد که مقابله با تروریسم فرامرزی باید در اولویت همکاری‌های منطقه‌ای قرار گیرد. وی از مقامات طالبان خواست تا اقدامات مشخص، قابل راستی‌آزمایی و مؤثر برای مهار این گروه انجام دهند و مسئولیت خود را در قبال امنیت منطقه‌ای به طور جدی ایفا کنند. وزیر خارجه پاکستان همچنین با اشاره به وضعیت شکننده افغانستان تصریح کرد که انزوای این کشور نه تنها به زیان مردم افغانستان بلکه به زیان کل منطقه خواهد بود. و از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواست تا با تأمین مالی بشردوستانه بدون قید و شرط، احیای نظام‌های بانکی و تجاری و تقویت ارتباطات منطقه‌ای زمینه گفتگوی سازنده و پایبندی با تعهدات بین‌المللی را فراهم کنند. وی در ادامه تشکیل یک گروه کاری از کارشناسان سازمان همکاری اسلامی را برای تدوین نقشه راه جامع با هدف حمایت از صلح پایدار در افغانستان پیشنهاد کرد و یادآور شد که تحقق این هدف نیازمند صداقت، احترام متقابل و اراده سیاسی مشترک کشورهای منطقه است. در این نشست محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نماینده دولت قطر هم با تاکید بر اهمیت نقش گروه تماس در شرایط حساس کنونی افغانستان، از تعهد قطر و حمایت از مردم این کشور و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک خبر داد. و با اشاره به سابقه قطر در میزبانی فرایند صلح دوحه و نشست‌های تخصصی، آمادگی کشورش را برای همکاری‌های انسانی، توسعه‌ای و دیپلماتیک در چارچوب مأموریت سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت افغانستان امسال هم مانند 3 سال قبل در نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل غایب است. فائق افزود نبود یک حکومت مشروع، قانونی و مبتنی بر اراده مردم سبب شده است که افغانستان در سطح بین المللی منزوی شود. وی مدعی شد که نگرش کشورهای جهان نسبت به طالبان عوض شده است و حتی کشورهایی که زمانی به این گروه خوشبین بودند دیدگاه خود را تغییر دادند. غیبت سران افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 4 سال متوالی پس از روی کار آمدن طالبان در این کشور، در حالی است که حضور ابو محمد الجولانی رهبر گروه تحریر الشام و رئیس دولت موقت سوریه در این نشست کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است. سازمان ملل متحد هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از واگذاری چوکی این سازمان به حاکمان کنونی افغانستان خودداری کرده، اما به نصیر احمد فائق نماینده دولت سابق افغانستان اجازه داده است که در نشست‌های شورای امنیت با نمایندگی از این کشور سخن بگوید. این همه در حالی است که افغانستان از 4 سال پیش به دلیل نپرداختن حق عضویت سالانه $200,000 خود به سازمان ملل متحد از حق رأی در مجمع عمومی هم محروم شده است. بر اساس ماده 19 منشور این سازمان، هر کشوری که 2 سال یا بیشتر حق عضویت سالانه خود را نپردازد از حق رأی در مجمع عمومی محروم می شود. یادآوری می شود که ابو محمد الجولانی رهبر گروه تحریر الشام در پاییز سال 1403 پس از یک دوره نبرد با دولت قانونی بشار اسد در سوریه موفق شد نظام سیاسی این کشور را سرنگون کند و به قدرت برسد. قدرت یافتن وی و گروه تحریر الشام در سوریه در شرایطی شکل گرفت که این گروه به عنوان یکی از شاخه های القاعده پیش از این در لیست گروه های تروریستی بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی قرار داشت. منابع در هرات گفتند وزیر تحصیلات عالیه طالبان به دانشجویان توصیه کرده است که از گوشی‌های هوشمند استفاده نکنند. منابع محلی در هرات می‌گویند ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه طالبان روز سه‌شنبه 1 میزان در دانشگاه دولتی در این ولایت سخنرانی کرد. به گفته این منابع ندیم در این سخنرانی گفته است ما 3 دشمن اصلی داریم: کافر، منافق و موبایل. او گوشی‌های هوشمند را منبع فسق و فجور خوانده و توصیه کرده که اساتید و دانشجویان از این پس از این گوشی‌ها استفاده نکنند. لازم به ذکر است که در 2 هفته اخیر طالبان اینترنت فایبر نوعی را در بیش از 10 ولایت افغانستان مسدود کرده و گفته است که این روند به دستور ملا هبت الله خونزاده رهبر این گروه انجام می‌شود. اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق فتوای رهبری ما هیچگاه دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم رفت. استقبال طالبان از مواضع کشورهای منطقه در قبال افغانستان در سازمان ملل و تأکید پاکستان بر ضرورت توجه و مبارزه با تروریسم فرامرز. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته در سخنان تلویزیونی خطاب به مردم اتحاد و یک پارچگی مستمر ملت ایران را مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند و با تشریح علت تسلیم نشدن ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنی‌سازی اورانیوم تاکید کردند. مذاکره‌ای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند بی‌فایده و پرضرر است، چرا که دشمن زورگو را برای تحمیل هدفهای بعدی به تمامی اندازد و هیچ ضرری را هم از ما دفع نمی کند و اینگونه مذاکرات را هیچ ملت و اینگونه مذاکرات را هیچ ملت باشرف و سیاست مدار خردمندی نمی پذیرد. در این ارتباط همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با موسی عاملی استاد حوزه و دانشگاه که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و گرامی میدارم حماسه 8 سال دفاع مقدس رو که یادآور رشادت عزیزان جمع ایثارگران ایران عزیز اسلامی هستش و به روح و روان پاک شهدای عزیزمون سلام و درود و صلوات میفرستم. حضرت آقا رهبر عزیزتر از جانمون متذکر شدن که به هر حال مذاکره با امریکا فرمودن بنبست محض. این تعبیر عجیبی بود، چرا که خب شاید بعضی از افرادی که هنوز در داخل چشم امیدشون به مذاکرات هست و اون هم نه مذاکره به تعبیر از دعای شرافتمندانه، مذاکره ای که حالا تعبیر از دعای این بود که حرفی که اونا میگن باید انجام بشه، اگر این چنین بود خب دیگه مذاکره نیست و این یک زورگویی محضه. و قطعا به تعبیر آقا فرمودن ملت غیرتمند و با شرافت ایران نمیپذیرن و در شرایط فعلی مذاکره با امریکا سودی که نداره بلکه زیانهایی هم دارد. البته نکته اینجاست که خب ممکنه برای بعضی از عزیزان سوال پیش میاد، خب مذاکره نه پس چه اتفاقی باید بیفته، راه حل چیست؟ حضرت آقا در پایان فرمودن تنها راه علاج قوی شدن، حالا هم قوی شدن از لحاظ نظامی، علمی، دولتی، ساختاری لازمه برای اینکه ایران قوی نشون داده که همونطور که در 8 سال دفاع مقدس در برابر دنیای کفر ایستاد، در جنگ 12 روزه در برابر دنیای کفر و نامردی ایستاد و از این جالبتر و از این زیباتر حالا ایام نزدیک 7 اکتبر هم هست، اتفاقی که بیش از 2 سال مردم شرافتمند غزه و فلسطین عزیز دارن انجام میدن در برابر زورگویی اونها ایستادن، نشون میده که مقاومت همیشه جواب داده و سازش همیشه راهکار مناسبی نیست اگر در پرتوی چماق باشه.
بله جناب آقای عاملی، با توجه به فرمایشات رهبری و به اذعان و اعتراف امریکایی ها و غربی ها که ایران مخالف ساخت بمب اتم و استفاده از بمب اتم هست، چرا امریکایی ها و غربی ها به موضوع غنی سازی خیلی پافشاری میکنند؟ دلیلشون چی هست به نظر شما؟
ببینید خب این پافشاریشون هم نشان دهنده کج فهمیشون نسبت به ملت شریف ایران و اصلا نسبت به دانش. حضرت آقا فرمودن حالا هزاران دانشجو، صدها دانشمند و کارشناس در پی علم و تکنولوژی غنی سازی اورانیوم بوده و هستن و این علم است و علم از بین رفتنی نیست. حالا 2 مرکز رو هم مثلا بمباران کردن اما مغزها رو که نمیشه از بین برد، دانش رو که نمیشه محو کرد، انسان را از دانستن نمیشه محروم کرد. این ملت شریف ایران در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که مقاومت کرده، یک وجب از خاک عزیزش را از دست نداده، در 8 سال دفاع مقدس مردان جنگیده. الان هم در حال تکنولوژی هسته یک ابزار برای قدرت، یک ابزار برای قوی بودنه و اگر این قوی بودن به تعبیر از داغ اتفاق افتاد خب مشکلات حل میشه و ایران واقعا یک ایران مستقلی خواهد بود، آنچه که اصلا جزء آرمان بزرگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بزرگان بوده برای تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی. اونا اینو نمیتابند و نمیخوان.
بله جناب آقای عاملی، به عنوان سال پایانی، کم کم به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله هم نزدیک میشیم که خب به دست صهیونیست‌ها و بمباردمان زاهی بیروت مقر حزب الله به شهادت رسید. رهبر انقلاب هم دیشب فرمودند که شهید نصرالله یک ثروت برای جهان اسلام بود. نوع شهادت سید حسن نصرالله و مقاومتشان در ایامی که در رأس قدرت حزب الله بودند در مقابل صهیونیست‌ها چه دورنمایی را برای جبهه مقاومت ترسیم می‌کند و پیامش به کشورهایی که به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند چی بود به نظر شما؟
یه تعبیری داره حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص ترورهایی که از اول انقلاب صورت گرفته توسط حالا مستقیم یا غیر مستقیم توسط امریکا و ایادی اونها، سران کشورمون رو به شهادت رسوندن، از رئیس جمهور گرفته تا نخست وزیر گرفته تا نمایندگان مجلس گرفته. ما کشوری هستیم که بیشترین قربانی و شهید تروریسم دولتی رو داریم، یعنی 17,000 شهید ترور کم نیستن. امام اون موقع فرموده بودن که بکشید ما را، ما قوی تر میشویم. اینها عرض شد در بخش قبلی که چون شناختی ندارن نسبت به اسلام عزیز، نسبت به ایران عزیز، نسبت به کشورهای اسلامی، تجاوزاتی که انجام میدن، حالا گاهی به صورت نظامی هست، مثل حالا اتفاقاتی که عرض کردم، گاهی به افغانستان، گاهی به ایران، گاهی به عراق، گاهی به سوریه، چشم داشت دارن دیگه. هر جا که احساس میکنن مسلمین میخوان قوی بشن، اونها تجاوزات و حملات خودشون رو دارن یا نیروهای نفوذی خودشون رو دارن. به هر حال اما این که یک بار اسرائیل خاطب یکی از بزرگان اسلام رو، بزرگان مقاومت رو، بزرگان یک قدرت در برابر اسرائیل رو این چنین به شهادت برسونه، در نوع خودش کم سابقه بوده. این استفاده از بمب‌های آنچنانی و اتفاقی که افتاد واقعا دل انسان در آزاده رو به درد میاره از یک سو، اما از یک سوی دیگر ما باورمونه که سید حسن نصرالله، حاج قاسم عزیز، شهید حاجی زاده، شهید سلامی، اینها یک مکتب هستن. قطعا حزب فکری و اون اندیشه بلند سردار سلیمانی، رضوان الله تعالی علیه، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، این بزرگان اینها ماندگارن. چرا؟ چون قرآن میفرماد ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چه نزد شماست تمام میشه و آنچه نزد خداست باقیه. سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه مرد خدا بود. قطعا سید حسن نصرالله زنده است از اون جهت که ایده و فکر او و نظر او و لشکر او انشاءالله زنده است.
در ششمین دوره آموزش تخصصی کار آنلاین یا فریلانسینگ، 433 تن از جوانان از مرکز آموزشی امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ فارغ شدند. مولوی محمد الله سرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، میگوید که حکومت مصمم است زمینه‌های بیشتری برای آموزش فراهم سازد تا جوانان بتوانند از فرصت‌های کاری و آموزشی بهتر بهره مند شوند. گزارشی از همکارم خیبر ابراهیم.
در ششمین دوره آموزش تخصص کار آنلاین یا فریلانسینگ، 433 تن از جوانان از 3 مرکز آموزشی امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ فارغ شدند. مولوی محمد الله سرار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، میگوید امارت اسلامی مصمم است تا زمینه‌های بیشتر برای آموزش فراهم سازد تا جوانان بتوانند از فرصت‌های کاری و آموزش بهتر بهره‌مند شوند.
الحمدلله در افغانستان اسلامی امارت مسئولین هغه د لوړې کچې دي او د ښتې کچې مسئولین دي، دی ته متعهد دي، دی ته ژمن پات دي چې د هیواد د ځوانانو ته تعلیمي مرکزونه جوړ سي، دی ته د خدماتو دپاره اسانتیاوې رامنځته سي، او د دوی د زده کړو او د دوی د تحصیل لپاره د هرې ممکنې لارې څخه کوشش او همکاري د دوی سره وسي.
همچنان مولوی محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، تاکید کرد که امارت اسلامی افغانستان خود را در برابر نسل جوان مسئول می داند و تلاش دارد تا امکانات آموزش و زمینه های کاری را مطابق توانایی های حکومت فراهم نماید.
سی سال بدین سو که لله الحمد بر دفاع اول در مزار شریف این برنامه را شروع کردم، نتیجه بسیار خوبی دارن الحمدلله و کامیاب شدن. الحمدلله در تمام ولایت های افغانستان علا این برنامه گسترش یافته و نتیجه خوبی الحمدلله دارم. چیزی که در توان حکومت اسلامی است، چیزی که در توان تمام مسئولین امارت اسلامی افغانستان هستند، به جوانان خود تقدیم کرده.
مولوی نورالهادی ابو ادریس معاون مقام ولایت بلخ در مراسم فراغت جوانان گفت: شما که امروز علوم عصری و دینی را فرا میگیرید، باید هدف اصلیتان خدمت به وطن و پیشرفت کشور باشد. امارت اسلامی در کنار شما است و از تلاش هایتان پشتیبانی می کند.
جامعه وطن خدا موشم در هر باش خودکفا بسازم. انشاءالله از شما امارات اسلامی مسئولین کلانه و همه شما حمایت می کند. واقعا حمایت شما ضرور هست. باید حمایت کرده شما شما را. و هر بخشی که بجای حمایت شما حمایت کرده شما و که است شما واقعا و لایق حمایت هستن، زحمت کشیدین و شما که است در وطن خدمت میکنین، از خاطر که است نظام اسلامی و امارات اسلام در حمایت در خدمت شما هست.
جواد اکبری مسئول نهاد اکتت نیز افزود که این نهاد طی 3 سال گذشته توانسته است در ولایت های مختلف کشور 15,000 جوان را در بخش های کار آنلاین آموزش دهد. او گفت که هدف اصلی این برنامه کاهش بیکاری و ایجاد فرصت های درآمدزای برای جوانان در داخل کشور است.
موضوع فریلنسینگ یک موضوع بسیار وسیع است و در دنیا بسیار وسعت دارد که به میلیون ها جوان یا نوجوانان در این عرصه کار میکنه. یک بخش بسیار کوچک نیست و در خوشبختانه در کشورهای آسیایی فعلا پاکستان و هند در این عرصه کار میکنه که افغانستان هم در ردیف میان که بتونن در بخش فریلنسینگ کار بکنه. ما در مدت 3 سال تانستیم که 15 در جوان در این رشته ما فارغ بتیم و اکثر از جا صاحب کار هستند.
جوانان از این رشته ها که فارغ شدن میگویند در جریان این 6 ماه نه تنها کار با کامپیوتر و بخش های دیگر، بلکه راه و رسم کار درآمد را هم فهمیدیم. امروز که سند فراغت به دست گرفتم، مطمئن هستم که می توانم در آینده با همین مسلک برای خود و خانواده‌ام زمینه یک کار خوب را فراهم کنم. این آموزش ها برای ما تنها یک درس نبود، بلکه یک امید بود. حالا باور دارم که با پشتکار و استفاده از این مهارت ها می توانیم آینده خود را بسازیم و در جامعه نیز مؤثر باشیم.
در جریان دوره 6 ماهه توانستم از مراحل ابتدایی، یعنی چگونه ساختن وبسایت تا طراحی مکمل وبسایت و یادگیری تمام برنامه های کود نویسی در بخش فرانتند و در بخش بکند در پلتفرم های مختلف فعالیت دارم که الحمدلله در پلتفرم اپورک $150 به دست بیاورم
و امیدوار هستم که همچنین برنامه ها بیشتر دایر شود تا جوانان کشور بتوانند مستقل شوند و خودشان از طریق آنلاین درآمدهایی داشته باشند و فامیل خود را خودکفا بسازند و اقتصاد کشور را رونق بدهند.
به گفته استادان، در حال حاضر بیش از 1.5 میلیارد نفر در جهان در بخش فریلانسینگ فعالیت دارند و بیشتر آنها جوانان هستند.
1.5 میلیارد اشخاصی که در جهان به شکل فریلانس کار میکنند، اکثریت اینها جوانان هستند. به همین هدف مؤنیت امور جوانان با همکاری مؤسسه اکتد برنامه به نام فریلانسینگ را آغاز کرد. ما فراغت 433 تن جوان را از 3 مرکز ما تجلیل می نماییم که از این جمله 224 تن از مرکز شهر مزار شریف، 145 تن از مرکز ولسوالی بلخ و 64 تن از مرکز نصرت آباد می باشد که اینها به شکل مجموعی حتی در همین دوران آموزش بیش از $2,600 عاید داشتند.
در پایان فارغان این دوره از مسئولان برگزار کننده سپاسگزاری کردند و خواهان تداوم و گسترش چنین برنامه‌های در آینده شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با حضور مقامات بلندپایه افغانستان و ترکمنستان، کار پروژه توسعه بندر طرقندی با سرمایه گذاری $7 میلیون رسما آغاز شد. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
بندر طرقندی در شمال شهر هرات شاهد رویدادی بود که بسیاری آن را نقطه عطفی در اقتصاد کشور می‌دانند. با سرمایه گذاری $7 میلیون و حضور مقامهای بلندپایه افغانستان و ترکمنستان، کار پروژه توسعه این بندر به گونه رسمی آغاز شد. پروژه‌ای که قرار است در زمینی به مساحت 50 جریب ساخته شود و ظرف یک سال به بهره برداری برسد. مولانا نوراحمد اسلامجار، والی هرات، در مراسم افتتاح این پروژه گفت: امروز در ولایت هرات ده ها پروژه بزرگ و کوچک انکشافی در حال اجراست. با تکمیل پروژه توسعه بندر طرقندی، تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد. حکومت افغانستان آماده است هر نوع همکاری لازم را برای تسریع این روند انجام دهد.
منطقه با تخلیه و باربری به حدود 50 جریب زمین را افتتاح کردیم که در ظرف یک سال باذن الله جلب تکمیل خواهد رسید. مکالمات و مصاحبات بسیار شدید و فشرده در بحث امتداد خط ترغندی هرات روان است. با بهره برداری این پروژه ها در مسئله تجارت و ترانزیت و اقتصاد هرات، زون غرب بلکه افغانستان انقلاب خواهد آمد.
این سخنان والی هرات نشان دهنده آن است که حکومت محلی روی این پروژه به عنوان یکی از کلیدهای رونق اقتصادی حساب ویژه ای باز کرده است. بندر ترغندی نه تنها دروازه برای تجارت افغانستان با ترکمنستان و آسیای میانه است، بلکه توسعه آن می تواند فرصت های تازه برای کار و اشتغال در غرب کشور فراهم آورد. با گفته کارشناسان اقتصادی، بندر ترغندی دروازه حیاتی برای تجارت افغانستان با شمال و غرب به شمار می رود و سرمایه گذاری تازه در آن می تواند بار سنگینی از دوش بازارهای داخلی بردارد. ایجاد زیرساخت‌های تازه در این بندر به معنای افزایش حجم کالاهای ترانزیتی، گسترش صادرات و در نهایت ایجاد صدها فرصت کاری برای مردم محلی است. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معین وزارت فواید عامه حکومت افغانستان، نیز در این مراسم تاکید کرد.
در رئیس جمهور کابینه معاون راغلی و سی عملی در ترغندی در توسعه $3 میلیون سرمایه گذاری داشت.
در مراسم آغاز کار اجرایی این پروژه، معاون رئیس جمهوری ترکمنستان به مرز بین دو کشور آمده بود و عملا کار احداث تاسیسات بندر ترغندی به ارزش $7 میلیون آغاز گردید. اینجا سوله‌های مجهز ساخته می شود و از این پس نقل و انتقالات کالاهای تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسریع می شود.
ان شاء الله الرحمن تجاران لپاره انتقالات و حجن بارون ازاسی او تجاران لپاره ډیر غټ سہولت ته موجود وي.
این مقام وزارت فواید عامه حکومت افغانستان به توافقات اشاره کرد که بر اساس آن قرار است کار بررسی و نقشه‌کشی خط آهن از ترغندی در شمال شهر هرات تا منطقه روادپریان در هماهنگی و همکاری کشور ترکمنستان انجام شود. صاحبزاده تصریح کرد
در ترغندی هرات پر موضوع باندې خبر واسه ان شاء الله ساحه سرویو ډیزاین د سومیش مرده شروع ولو هغه په ان شاء الله تبسته د غفایت.
در مورد راه آهن ترغندی هرات با جانب ترکمنستان گفتگو صورت گرفت که کار بررسی این خط در حدود 80% تکمیل شده و جانب ترکمنستان تعهد کرده است که کار ساختمانی در این مسیر را انجام خواهد داد و قرار شد تا تیمی از متخصصان و مهندسان راه آهن به هرات بیایند.
هغه د دې په دجمه کې به د وخت تخنیکی مرتم متخصصان برازي او د مسیر باندې وګوري.
از سوی دیگر، همزمانی آغاز کار توسعه بندر ترغندی با بحث‌های تازه روی احداث خط آهن ترغندی هرات و همچنان کار اجرایی قطعه چهارم خط آهن خواف هرات امیدواری‌ها را دوچندان ساخته است. این پروژه‌ها در صورت تکمیل افغانستان را به شبکه‌های ریلی منطقه وصل خواهد کرد و هرات را به شاهراه اقتصادی کشور مبدل خواهد ساخت. با آنکه مشکلات اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی از چالش‌های بزرگ مردم هرات به شمار می‌رود، آغاز چنین پروژه‌های روزنه‌ای از امید برای شهروندان است که چشم انتظار کار و رونق بازارها هستند. در کوچه‌ها و بازارهای هرات بسیاری از مردم این روزها از بندر ترغندی و همچنان خط آهن خواف هرات سخن می‌گویند و آن را فرصتی برای شکوفایی تجارت و کشاورزی می‌دانند. به باور ناظران، اگر توسعه بندر ترغندی همزمان با تکمیل خط آهن خواف هرات و پروژه‌های ترانزیتی دیگر پیش برود، نه تنها موقعیت اقتصادی هرات تقویت می شود، بلکه افغانستان نیز گامی بلند به سوی پیوند پایدار با اقتصاد جهانی برخواهد داشت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکاران هم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپاریم. شب خوش و خداوند یار و نگهدارتون.
شما بهتر میدانه. اصالته نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالته. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دروی درنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشان رو بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی، برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شما که کلانتر هستین، شما که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
حالا من میخوام که یک چند بیتی از نیایش نظامی رو بخونم و بعد وارد این بحث بشیم که معلمان ما کیا هستن و بیشترین بهره رو از این معلم ها بگیریم. خداوند در توفیق بکشای، نظامی را ره تحقیق بنمای. دلی ده کو یقینت را بشاید، چون باید برسیم به علم الیقین. علم الیقین یه کارهای ازش میاد که علم سرسری و تصوری اینها ازش نمیاد. ما باید یقین کنیم. اگر یقین کردی عمل میکنی. تصدیق اگر کردی، میگفتن در منطق قدیم میگفتن علم یا تصور یا تصدیقه. اون وقت علم هم دو جوره، علم تصوری، علم تصدیقی. مثلا میگن خداوند عادل است، یه خدای رو تصور میکنه، یه عادل هم تصور میکنه، یه است هم تصور میکنه. اما این تصدیق اذعان بکنه روحش در مقابل این موضوع و محمول، این مبتدا و خبر به هم وصل بکنه که خداوند عادل است، روزی دهنده و بل یرزقکم من السماء والارض، این رو تصور کردیم ما. اگر به یقین برسه، دلی ده کو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سراید. مده ناخوب را بر خاطرم را، بدار از ناپسندم دست کوتاه. زبانم را ثنای خود در آموز، به داوودی دلم را تازه گردان، زبورم را بلند آوازه گردان. داوودی هم یعنی عشق بازی. داوود پیغمبر عشق و داوودی یعنی صحبت عشق کردن. مثل بلبل که گفتش که من مثل داوود شب تا صبح دارم صحبت عشق میکنم و تکرار عشق میکنم. به داوودی دلم را تازه کردن. عشق به همه تعلق میگیره. شما اگه یه نفر رو حذف کنی بگی آقا این یه نفر، اون اشکال پیدا میشه. شما بایستی که عاشقم بر همه عالم، که همه عالم از اوست. بنابراین اگر که گفت به داوودی دلم را تازه گردان، زبورم را بلند آوازه گردان. خداوند داد در توفیق بکشای، گلی از روزی جاوید بنمایی. بخندان از لب آن قنچه باغم، و از آن گل عطر پرور کن دماغم.
جانم ملول گشت ز تران و ظلم او، عروسی امران مارزوست مهرست بردهان ما افغان مارزوست تزدی بودت ملول ما انسان مارزوست
یافت می نشود جست این ما
آن که یافت می نشود آن مارزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خواهر ای افغان ای برادر